بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب نکاح، جلسه بیستم، ادامه بحث ازدواج با زانیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در این بود که آیا با زن زانیه می شود ازدواج کرد یا نه. به روایات متعدد و مضمون آیه قرآن اگر زن توبه کرده باشه ازدواج باهاش اشکال نداره. سوال سر اینه که اگر توبه نکرده باشه می شود ازدواج کرد یا نه. دو دسته روایت داشتیم. دسته اول صحیحه ابی بصیر بود که می گفت اذا تابت حل له نکاحها، که یعنی اگر ازدواج نکرده باهاش حلال نیست. دسته دوم روایاتی بود مثل صحیحه علی ابن رعاب که می گفتش که زن فاجره میشه باهاش ازدواج کرد و مایم نه هو چه اشکالی داره، و لکن اضافه علف الیحسن بابه و مخافت الولد، وقتی ازدواج کرد در خونه رو ببنده نذاره یه زنه بره زنا بده که نکنه که بچه کسی دیگر رو بیاره اینجا، یعنی بره زنا بده و اختلاط میا پیش بیاد. پس بنابراین این که اینجا فرض گرفتن بره زنا بده و اختلاط میا پیش بیاد، پس معلوم ده نشون دهنده اینه که پس این اهل توبه نیست، توبه کار نیست. چون اگه توبه بود و اهل توبه بود که این کار رو نمی کرد دیگه، دوباره زناشو ادامه نمی داد. پس از خود همین متوجه میشیم که این روایت رو حمله بر فرض توبه نمیشه کرد. نتیجهش می شود نسبت به فرض توبه دو تا روایت با هم تعارض داشتن. اگر اطلاق موافقت کتاب رو جزء مرجحات قبول میکردیم، چون این روایتی که میگه که ازدواج بکن یعنی صحیحه علی ابن رعاب، این میگفتیم با اطلاق و اهل لکم ما وراء ذلکم موافقه، پس موافق کتاب، پس بنابراین در باب تعارض ترجیح پیدا میکنه به صحیحه ابی بصیر، پس این مقدم میشه. اگرم گفتید نه ما این مرجح رو قبول نداریم، پس با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد نتیجهش میشود که به اطلاق و اهل لکم ما وراء ذلکم به عنوان عام فوقانی رجوع میکنیم. یه روایت دیگه ای رو تو بحث کشیدن آقایون، صحیحه حلبی بود. صحیحه حلبی رو آیه ایروانی بعدش میخوان اشکال کنن، چون صحیحه حلبی دو تا قسم داشت. یه ذیل داره که میگه ولا یتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد ان تعرف منهما التوبه. خب کسی این رو نمیتونه قائل بشه، یعنی اگر مرد زانی که کسی قائل نشده، هیچ فقیه قائل نشده که مرد زانی نمیتونه ازدواج کنه، زن حق نداره با مرد زانی ازدواج کنه. پس از این حیث که نمیشود روایت رو مورد نظر قرار داد. ولی حالا اگر ذیل روایت کار نداشته باشیم، بیاییم ببینیم با صدر روایت چه کار بکنیم. یه عده گفتن شما صدر روایت رو نگاه بکن، به قول خودشون توعوز در حجیت قائل شدن، گفتن اگر ادامه و ذیل روایت رو نمیشه قبول کرد، هیچ مانعی پیش نمیاره جلویی که صدر روایت رو نمیشه قبول کرد. حالا ما تو جملاتی مثل این جمله که صدر و ذیل روایت دو تا حکم همسان رو دارن بیان میکنن، بگیم یکیش حجت نیست یکیش حجته، ما که این تبعوض در حجیت رو به تبع بعضی از اساتید بزرگوار نمیپذیریم. کلا به نظرمون عقلایی نیست چنین تبعوض در حجیت هایی، ولی ممکنه عده‌ای تبعوض در حجیت رو بپذیرن. حالا آیه ایروانی هم نمیپذیرن، خود همین سیاق رو اینجا قاری نمیگیرن که تبعوض در حجیت نمیشه ذیل روایت رو قبول نکنیم ولی بگیم صدر روایت دلالت داره. حالا ما به ذیل روایت کار نداشته باشیم، بیایم صد روایت رو به تنهایی نگاه بکنیم. اگر میگفت لا تتزوج المرأة المؤلنة به لا تتزوج المرأة المؤلنة به زنا، با زنی که مؤلنه به زنایه ازدواج نکن. نسبت این روایت، خب زنی که مؤلنه به زنایه ظاهرش که توبه که نکرده که. در زن غیر تائبه ها دو جورن، یا غیر تائبه ها مؤلنه به زنایان یعنی فاحشه ان، یا موقعی نه متستره به زنایان، یواش یکی بالاخره یک کاری میکنن. شغلشون این نیست که تو همه محله بفهمن اه فلانی کارش خرابه، بعدش خرابه. نه اینجوری نیست، یواش یکی بالاخره گاگوداری عرض کنم خدمت شما یک کاری مرتکب میشن. حالا ما میگیم لا تتزوج المرأت المعلنت به زنا، نسبت به معلن فقط داره میگه، نسبت به صحیح علی ابن رعاب خاصه. چون نسبت به صحیح علی رواب خاصه، او آمد گفت اضافه علف الیو حسن بابهو، یعنی هر زنی که توبه نکرده. حالا پا میگیم که نه، تخصیصش میزنیم اضافه علف الیو حسن بابهو و ما یمنعهو. این که داره میگه اشکال غیر تائبه اشکال نداره، این غیر تائبه های غیر مؤلنهه، یعنی اون کسی که یواشه که یه کاری میکنه در خونه رو ببند. نه اون کسی دیگه اصلا فاحشه رسمی همه میفهمن که آقا شغل اینه و کارش اینه و اهل این کاره، او رو که دیگه اصلا ازدواج نکن. چون این روایت نسبت به دسته دوم خاصه، این رو اخصه از اون میگیریم، دسته دوم رو تخصیص میزنیم. پس دسته دوم که جایزن، فقط نسبت به زن غیر مؤلنه جایزه. در مورد غیر تائبه و مؤلنه نه، اذا تابت حل له نکاحها، پس میشود غیر تائبه این کار رو نداره. غیر عرض کنم ازا تابت حل نکاحها، غیر تائبه که او روایت میگفتش که اگر غیر تائبه باشه اشکال نداره، فقط در حصه غیر مؤلنش دست برمیداریم در غیر تائبه، و الا در غیر تائبه مؤلنه میگیم حرامه. پس دو دسته حرام میشن، یکی اونایی که اصلا توبه نکردن هنوز اصرار بر کار خودشون دارن، یکی اونایی هم که اگرم توبه کردن ایزن ببخشید یکی پس یکی اونایی که توبه کردن میشه باشون ازدواج کرد، یکی اون دسته ای که اگرم توبه نکردن مؤلنه به زنا نباشن. با زنی که توبه کرده و با زنی که اگرم توبه نکرده غیر مؤلنه است، که در خونه رو میبندی و جلوش میگیری میشه ازدواج کرد، ولی نسبت به زنی که مؤلنه به زناست با یکی نمیشود ازدواج کرد اگه توبه نکرده. البته حواستون باشه دیگه، مؤلنه به زنا وقتی توبه هم بکنه یه کم کم از اعلان به زنا خارج میشه دیگه. زنی که مؤلنه به زنا هست و توبه میکنه، بعدن دیگه همه میفهمن آقا این گذاشته کنار دیگه، این مؤلنه به زنا نیست. مؤلنه به زنا یعنی مولانه به زنای فعلی، نه اینکه این زن قبلا زن خرابی بوده. پس این اشکالی ندارد. پس نتیجه چی میشه از اونجا؟ الا انه میخونم، الا انه قد یقال، داد تو دو طایفه رو گفتیم به اهل لکم ماورا ازالکم، یا به عنوان مرجع یا به عنوان مرجح در هر صورت رجوع میکنیم. الا انه قد یقال به وجود طایفه ثالثه در مقام تدل علی التفصیل بین المعلنت به زنا، که در این مؤلنه به زنا فلا یجوز و نکاحها، و بین غیر مؤلنه به زنا فیجوز و نکاحها، کما ورد ذلک در صحیحه حلبی قال ابو عبدالله علیه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، زنی که معلنه به زناش باش ازدواج نکن، ادامهش هم فعلا ولش کنید. والمناسب، حالا که ای آمد گفت در معلنه ازدواج نکن، تقیید طایفه ثانی بود که طایفه ثانیه مجوز بودن. این روایت نسبت به طایفه ثانیه می شود اخص. نفرمایید خب نسبت به طایفه اول هم میشود اخص. او که گفت اذا تابت حل له نکاحها، دیگه اگر توبه بکنه که دیگه مؤلنه به زنا نیستش دیگه، صدق مؤلنه به زنا درش نمیکنه. پس این روایت نسبت به دسته دومی که میخواست مطلقا اجازه بده و نسبت به او میشود خاص. فتکون و نتیجه یل جواز فی غیر المؤلنه، در اون غیر طایبه هایی که عرض کنم خدمت شما مؤلنه مؤلنه نیستند می شود ازدواج کرد، ولی در غیر تائبه های مؤلنه نمی شود ازدواج کرد. و بعد هذا تقیید تصبح طائفه ثانیه، حالا که طائفه ثانیه تقیید خود، یعنی فقط اجازه داد در مورد غیر تائبه های غیر مؤلنه، پس می شود اخص مطلق از طائفه اول که مفهومش می گفت اذا تابت حل له نکاحها، اذا لم یتب لم یحل نکاحها، می شود اخص مطلق از طائفه اولا تخصیصش می زنه. و تصبح النتیجه چی میشه؟ اختصاص الحرمه بالمعلنه، فقط او کسی که معلنه به زنایه جایز نیست. مفهوم او که می گفت اذا لم یتب لم یجز نکاحها نسبت به طائفه، نسبت به غیر طائبه غیر مؤلنه، دسته دوم تخصیصش میزنه. نتیجه چه میشود؟ حرمت مختص به مؤلنه میشود و جواز میشود فت طائبه به خاطر منطوق اذا تابت حل له نکاحها. در غیر مؤلنه هم به خاطر منطوق روایت دوم بعد از این که با دسته سوم تخصیصش زدیم، تو این دوتا میگیم ازدواج جایزه، وقت اون کسی که مؤلنه به زنایه نمیشود باش ازدواج کرد. یعنی میخوان دامنه رو زیغ بکنن، دامنه جواز رو. ولی مرحوم آقای جناب آقای ایروانی هاکذا قد یقال رو قبول ندارن، الا ان بالامکان همو که حتی در مؤلنه هم میشود ازدواج کرد ای رو قائلن، الا ان بالامکان مناقشت و توی روایت دوم میشه مناقشه کرد، به اعتبار ان صحیحه الحلبی یلزم حملها علی تنزیه، باید بگیم روایت داله بر تنزیه، یعنی اینکه مستحبه که باش ازدواج نکنی یا کراهت داره باش ازدواج کنی. دون تحریم حمله بر حرام نمی شود، لا تتزوج رو حمله بر کراهت می کنیم. چرا همچی کار رو انجام میدید؟ به قرینت سیاق، چون ذیل روایت یه منطوقی داره که نمی شود او رو پذیرفت، و تبعوض در حجیت رو هم ما اینجا قبول نداریم، بگیم روایت یا حداقلش نگید آقا تبعوض در حجیت ماره جاییه که ذیل روایت رو اصلا معنی نده، صدر روایت، یعنی ذیل روایت اصلا قابل التزام نباشه، صدر روایت قابل التزام باشه، میگیم خب ام نداره، ما اصطلاح شما بگو آقا تبعوض جدا در اینجاست، ولی وحدت سیاق که هست، یه روایتی هست شما ذیلشو باید بگی کراهت، صدر روایت رو میخوای بگی که کراهت نیست. سیاق حالا البته عرض کردم ما که اینجا میگیم تبعوض در حجیت، در اصطلاح ما عام داریم میگیم، یعنی اینکه چه اونجایی که یه جای حجت باشه یه جایی که حجت نباشه، بالاخره صدر ذیل روایت با هم دیگه جمع نشه. حالا اینجا همین اصطلاح درسته، به لحاظ اصطلاح مشهوری اینجا تبعوض در حجیت نیست، به خاطری که ذیل روایت اینجوری نیست که اصلا قابل التزام نباشه، ذیل روایت رو حمله بر کراهت میکنیم، ظهورش در حرمت رو ازش دست برمیداریم. خب سیاق واحد میگه که نمیشه صدر روایت رو حمله بر وجوب کرد، ذیل روایت رو حمله بر کراهت کرد، مخصوصا یه جایی در سیاق دارن چند تا ادب رو ذکر میکنن، سه تاش مستحبه، میگه آقا اشکال نداره در لسان ائمه علیهم السلام زیاد به کار میرفته که در مقام تعلیم بعضی از واجبات رو می آوردن، بعضی از مستحبات رو کنار هم دیگه می آوردن، حالا اگه یکیش واجب باشه دوتاش مستحب اشکال نداره، ولی یه حکم ماننده هم از طرف مرد از طرف زن میگیم طرف مردش رو حمله بر وجوب میکنیم، طرف زنش رو حمله بر استحباب میکنیم، اینها اینجوری معنی ندارن. میفرمایند که الا ان بالامکان مناقشته به اعتبار ان صحیحه الحلبی یلزم حملها علی تنزیه دون تحریم، نسبت بزنم حمله بر کراهت باید بکنیم. چرا؟ به قرینت سیاق، فانه ورد فی فقره الثانیه لا یتزوج الرجل الزانی، دیگه اینجوری بود عبارت دیگه، لا یتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد ان تعرف منهما التوبه. خب زنی مردی که معلن به زنایه قطعا لازم نیست برای که بشه باش ازدواج بکنیم حتما در اینجا توبه بکنه، پس این رو از محل دلالت بر حرمتش رو نمیشه قبول بکنیم، حمله بر تنزیه و کراهت نهایتش بکنیم، پس بنابراین به قرینه این صدر رو هم نمیتوانیم. خب نتیجه چی میشه؟ وقتی روایت از محل تعارض خارج بشه دوباره برمیگردیم به همون بحث قبلی که در مقام تعارض به اطلاق آیه قرآن که مرجعن او مرجحن رجوع میکنیم و میگیم حتی در مؤلنه به زنا هم میشود او رو صیغه کرد، کار را ایروانی رو راحت کردن. و مضمون الفقره المذکوره لا یمکن الالتزام بهی للجزم به عدم الحرمه فی جانب الرجل، ازدواج با مرد معلن به زنا اشکالی ندارد. و اذا اراد الزانی التزوج به من زنابها، یه بحث دیگه مطرح میشه. حالا اگر مرد زانی خواست با این زن زانیه ازدواج بکنه، سوال سر اینه که باید حتما استبراء بکنه؟ یعنی باید یک مدتی صبر بکنه، 2 تا حیض یا 3 تا حیض صبر بکنه تا خاطر جمع بشه که این خانوم عرض کنم خدمت شما حامله نیست، یا میتواند با او وعده بکنه؟ اگر گفتیم باید استبراء بکنه، کار خراب میشه، چون این فرض متعارفه که یک زن زانیه یه جوانی میخواد او رو سیغش بکنه، این فرض دیگه به درد نمیخوره. اگر هم ازدواج کردی باید چند وقت صبر کنی تا یک چند وقتی تا مطمئن بشی که این خانوم دیگه چیز نداره، دیگه باردار نیست. در مقام یه روایتی داریم موثقه اسحاق ابن حریز از امام صادق علیه السلام، میگه قلت له الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ عرض کنم خدمت شما روایت داره فرض خوبی رو مطرح میکنه، یعنی به یه لحاظ اگه دلالتش سندش خوب باشه دلالتش خیلی خوبه، چون فرضیه که مرد خودش با این زن فجور کرده، بعد میخواد با همی زن ازدواج کنه. فرض نیست که این زن فاجره‌ایه که هی رفته میاه دیگه هم توی رحمش ریخته که بعد الان بحث بشه که آیا اختلاط میاه هم پیش میاد. نه، فما خودشه، بچه خودشه. اگرم بچه خودشه، فقط مشکلش یه که اگر باشه بچه ما زناشه، میشه ازدواج کنه یا نه؟ حضرت میگن نه، سب کنه. الرجل یفجر بالمرأه ثم لا یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ میتونه باهاش ازدواج بکنه؟ حضرت فرمودن نعم، اذا هو وجتنبها، زمانی که از این زن اجتناب کنه حتی تنقضی عدتها، عدش تموم بشه. ازدواج نبودی که عدش تموم بشه، حضرت میگه منظور اینه که همون اثر عده باشه. به استبراء رحمها من ماء الفجور، یعنی دیگه بخاطر جمع بشه که تو رحمش ماء فجوری نیست، فلهو ایت تزوجها، میتونه بره ازدواج کنه. خب وقتی مرد نسبت به ماء خودش باید صبر بکنه و این زن رو باهاش ازدواج نکنه، باید استبراءش بکنه، به طریق اولا وقتی نسبت به ماء غریبه است که ممکنه اختیاط میافیش پیش بیاد و اصلا معلوم نشه باباش کیه، اینجا حتما باید چیکارش کنه؟ استبراءش کنه. ظاهرش ایه. و هیا و این کانت ضعیفه به طریق کلینی بر ارسال، درسته که به طریق کلینی بر ارسال ضعیفه مرسله است، الا انها صحیحه صحیحتون به طریق شیخ، طریق مرحوم شیخ درسته، که چون ما فعلا توی کتاب بنا نداریم که بحث های رجالی رو در حد دروسون تمهیدیه بحث بکنیم، لذا کار رجالیشو نمیپردازیم، دوستان خودشون بپردازن. انشاءالله در بحث الفقه الاستدلالی اونجا مفصلا بحث های رجالی رو مطرح میکنیم. و من هنا یکون العمل بها وجیها، خوب به روایت تمسک کنیم، ولی باز متاسفانه معرضون انهای نسبت به عمل مشهور، مشهور بهش عمل نکردن. حالا آقای خویی که برای اعراض مشهور هیچ ارزشی قائل نیستن، همونطور که برای عمل مشهور هیچ ارزشی قائل نیستن، خب میگن آقا مشهور اعراض کردن، بی خود اعراض کردن، ما به روایت تمسک میکنیم. ولی اونایی که نه تم ثمره براش قائل میشن، بنابراین میفرماین که نه، باید احتیاطی کنیم در اینجا. و من هنا یکون العمل بها وجیها الا انه لاعراض المشهور عن العمل بمضمونها یکون المناسب هو التنزل الى الاحتیاط دون الفتوا. میگن اینجا ما باید احتیاط واجب بکنیم. اونایی که نه عرض کنم خدمت شما قائلن که نه اعراض مشهور کاسر صحت سنده، لذا احتیاطی هم در مقام ممکنه نکنن و فتوا بدن که نخیر، نهایتش احتیاط مستحب کنن، نه احتیاط واجبی که ظاهر کلمات آجای ایروانی اینه که میخوان بگن اینجا باید احتیاط واجب کرد، به تبع مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و مبنای ایشون در بحث انکسار و انجبار. بحث بعدی که مطرح میشه بحث بسیار مهم، بحث رضاه. یکی از اون احکام تقریبا اختصاصی به شریعت ما اینه که اگر با یک شرایطی آمد و یک زنی یه بچه ای رو شیر داد، یه آثاری بر این عمل مترتب میشه. آثارش هم اینه که قاعده کلیش یه که یحرم و من الرضاء ما یحرم من النسب، آنچه به صورت نسبی اگه یه ارتباطی بین شما و یک زنی برقرار می شد، یعنی او زن شما رو به دنیا می آورد، چه نسبت هایی شما با او زن داشتی، کیا بر شما محرم می شدن؟ خود او زن بر شما محرم می شد چون مادرته. حالا زنی که شما رو شیر می ده به شما محرم می شه چون مادر رضاییته. همسر او یا همسر او یعنی او همسری که ازش شیردار شده، اگر شما از ماء او مرد به دنیا می آمدی او می شد پدر شما، حالا که ماء او سبب شیردار شدن زن شده اون می شود پدر رضایی شما. اگر مادری شما رو به دنیا می آورد، بچه هایی که اون مادر به دنیا آوردن می شد چی؟ می شد برادران شما و خواهران شما. در اینجای هم وقتی زن شما رو شیر میده، اونهایی که زن به دنیا آورده یا زن شیر داده میشه خواهران و برادران رضایی شما. لذا اگه این زن دو تا بچه رو شیر بده، یه بچه خودش داره، دو تا بچه رو هم شیر داده، یکی از یک زن دیگه، یکی هم از یک زن دیگه، این دوتای هم به هم دیگه خواهر برادر رضایی میشن. هم بچه های واقعی او زن به شما حلال میشن، هم بچه های رضایی و بچه های دیگه که او زن رضا داده، همچنین بچه هایی که از مرد هستن، یعنی اولاد صاحب لبن هستن، اونهای هم به شما محرم میشن، حتی اگر چیز نداده باشه، از این هر بچه‌ای که اون مرد داشته باشه، همونطوری که بچه‌ای که زن داشته باشه، هرچی اگر شما با یه عرض کنم خدمت شما مردی شما رو به دنیا می آورد، یعنی از ما اون مردی متولد می شدید، حالا بچه های دیگه‌ای که در پدر با مرد مشترکید، در مادر مشترک نیستید، مثل که پدر شما سه تا زن داشته باشه، او بچه های زنای دیگهش به شما محرم میشن یا نه؟ بله محرم میشن. حالا بچه های زنای دیگه مرد هم به شما محرم میشن از همین اساس اولاد. خب نکنید که حالا اینجا یک اختلافاتی هست، انشاءالله جلوتر برسیم توضیح میدیم که این اختلافاتش در کجاست، با هم دیگه بعضی از فروضش مختلفه، ولی قطعا الان اون چیزایی که مسلمه بچه های خود مادره میشن خواهر و برادر، بچه ها برادر مادر میشه عموی رضایی، دایی رضایی، برادر صاحب لبن میشود عموی رضایی، خواهر مادر رضایی میشود خاله، خواهر پدر رضایی میشود عرض کنم خدمت شما عمه، و قص علی هازا مادر رضایی میشه مادر بزرگ رضایی، پدر رضایی میشه پدر بزرگ رضایی، پدر مادر رضایی میشود پدر بزرگ رضایی، عمه مادر رضایی میشود عمه رضایی، قص علی هازا همه با هم دیگه محرم میشوند، چون هرچی از طرف نسب منجر به حرمت می شود، همه عناوین سبعه‌ای که در نسب وجود داشت، برادر بود و خواهر بود و برادرزاده بود و خواهرزاده بود و چه می دونم عمه بود و دایی بود و همه اینها در مورد رضا هم محقق می شود. حالا یه دعوایی داریم که امروز نمی رسیم که آیا عموم تنزیلش همه موارد رو شامل می شه یا موازی موارد اختلافی هست. اصل بحث رو امروز بخونیم، انشاءالله جلسه آینده بحثی که آیا عموم تنزیل داره و موارد اختلافیش کجا میشه رو خدمتون عرض خواهم کرد. بحث دوم الرضا است. اذا رضعت امرأتون ولد غیرها، اگر کسی بیاد شیر بده یک زنی بچه دیگری را. حالا ضمن شروط آتیه، که این شروط آتیه اینجوری درست میشه، یعنی که حتما باید تو دو سال باشه، نباید حرفی که اون بنده خدا میزد، عایشه میزد، که میگفتش که اگر دو تا زن و پسر بزرگم از یه زن شیر بخورن این باعث محرمیت میشه. نه، باید تا 2 ساله باشه، یه شرایطی داره که شرایطش سر جای خودش انشالله به تفصیل خواهد آمد. اذا ارضعت امرأتون ولد غیرها، ولی او رو شیر داده ضمن شروط الاتیه، فرض یکی شرطی که رضا محقق میشه بشه. ما حالا بحث این که شرایط تحقق رضا نداره، او بعد میاد. چیزی که الان میخوایم بحث کنیم احکام مترتبه بر رضاه. ترتبت على ذلك حرمت النکاح، هم حرمت نکاح هم محرمیت، چون بعضی وقتا حرمت نکاح هست ولی حرمت نکاح منقطعه و محرمیت برای شما نمیارد. بعضی وقتا هم حرمت ابدیه ولی بازم محرمیت نمیارد. این حرمت النکاحی که اینجا میگه طبق نظر مشهور محرمیت هم میاره. خواهر زن حرمتش موقته ولی محرمیت نمیاره. ازدواج با زن شوهردار حرمت ابدی میاره ولی محرمیت نمیاره. اینجا محرمیت میاره، علاوه بر اینکه حرمت نکاح هم میاره. لذا اگه زن شوهری ازدواج کردن بعد از اینکه 6 تا بچه خداوندشون عطا کرد، بعد متوجه شدن که خواهر و برادر رضاییت، از همدیگه جدا میشن. فرقش با اونهایی که فهمیدن حرمت ابدی شدن اینه که اونهایی که میفهمن حرمت ابدی شدن باید جدا بشن، دیگه توی خونه نمیشه زندگی کنن، ولی اینا که خواهر و برادرن میشن خواهر و برادر، با هم دیگه محرمن. تا حالا زن و شوهر بودن، حالا میشن خواهر و برادر، فقط رخت خوابشون رو باید جدا کنن، مشکل دیگری ندارد. نگاه به شهوت نمیتونه زن به مرد کنه و مرد به زن نگاه بکنه، و الا نه، اگر دیگه پیرم شدن که دیگه الان عرض کنم کاری هم دستشون بر نمیاد، خب مشکل ندارن، تو هم خونه میمونن بچه هاشون رو بزرگ میکنن. اذا ارضعت امرأتون ولد غیرها ترتبت علی ذلک حرمت النکاح فی الجمله و به شکل تالی. اول اینجا دیگه استدلالاتش خیلی نیست، بیشتر همین خود فهم مطلبش مهمه. سیرورت المرزعه ام للرضی، به اون زنی که مرزعه میگه و بچه میشود مرزعه، ببخشید زنی که شیر میده میشه مرزعه، بچه ای که شیر میخوره میشود رضی. صاحب لبن، به اون مردی میگن که به خاطر بچه دار کردن این زن و از نطفه او این زن شیردار شده، بچه‌ای به دنیا آمده که به خاطر اون بچه شیردار شده. اینا همش باز بعدن تو شرایط میخونیم شیر باید از صاحب از فعل باشه. لذا اگر یه زنی رفت قرص شیرآور خورد، شیر آمد، این شیری که از قرص شیرآور میده موجب محرمیت نمیشه. البته تو روایت مطرح نشده، ولی مثلا به این معنا کرده شادم شده باشه که مثلا با داروی چیزی، ولی الان که هست قرصای شیراوره، حتی من شنیدم مردهایی هم که بخورن شیر میدن. اگه یه بچه ای رو به سرپرستی مردی قبول کرده ورداشته زنش مریضه، میتونه بره قرص شیر بخوره، خب ممکنه تحریک تو هورمونا رو جابجا کنه شیر بیاد. نسبت به زنایی که خب مسلمه قرص شیرآور میخورن بدون اینکه بچه داشته باشن شیر میاد. اذا ارضعت امرأت، خب یکی سیرورت المرزعه، این زنی که داره شیر میده ام للرضیع میشه، مادر این بچه میشه. و صاحب اللبنه، اون مردی که در واقع ما مثال هم میگیم صاحب اللبن، نمیگیم به خاطر پدر این مثلا بچه‌ای که بچه اصلیه، چون ممکن اصلا بچه اصلی به دنیا نیاد یا به دنیا آمد سریع بمیره همون روز اول، ولی شیر زن داشته باشه. اون کسی که اون شیری که بر اساس، حتی ممکنه بچه بزرگ بشه ولی زن به خاطر که مرضعه، چون میدونید دیگه زن یکسره وقتی شیر میده ای باعث میشه که یکسره شیر داشته باشه. حالا تو شرایط باید بخونیم که چنین شیری، زنی یکسره شغلش همینه، یه بچه داره، بعد مرتب هی مرضعه میگیره، 3 سال 4 سال 5 سال مرتب شیر میاد و شیر میده بچه ها رو، این موجب محرمیت میشه. اگر این موجب محرمیت بشه اشکال نداره، تمام بچه هایی که توی مدت میده همه نسبت به مردی که به خاطر ماء او این زن بچه دار شده و شیر دار شده و صاحب لبنه، این میشه پدرشون. و صاحب اللبنه ابل این رضیع میشه. و اخوت و هما، خواهر برادر این مرضعه و صاحب اللبن، اخوالن و اعمام میشن اینها، خاله میشن، دایی میشن، عمو میشن، عمه میشن که توضیح دادم. و اخواتهما اخوتهما برادراشون دایی و عمو میشن و اخواتهما خواهراشون عمات و خالات میشن. حالا اولادهما اخوتن له، اولاد اینها چه اولاد زن که زن به دنیا آورده، چه اولاد مردی که از مرد به دنیا آورده باشه. ظاهری این عبارت اطلاق داره، نمیگه اولادهما به معنی که اون بچه هایی که ما رو هر دوتاشون باشن، نه قطعا اینجوری نیست. یعنی اگر این زن از یک عرض کنم خدمت شما صاحب لبن زن، این زنه قبلا یه شوهر دیگه داشته، از اون بچه دیگه ای داشته، اون پسری که از اون بچه دیگه هست طبق اطلاقی عبارت الان، حالا تفصیلات شو بعد میخونیم اختلافات شو، پسره میشود برادر رضایی. چرا؟ به خاطر که در مادر مشترکن، ولی اون بابای او پدر رضایی دیگه نمیشود. اگه الان یه دختری باشه شیر خورده باشه از یه زنی، این زن از شوهر سابقش یه پسر داشته باشه، او پسره برادر رضایی میشود با این دختره، ولی بابای او پسره یعنی شوهر سابق مادر رضایی به او محرم نیست. شوهر سابق مادر رضایی صاحب اللبن نیست، چون صاحب اللبن نیست پدر به شمار نمیاد. اینا با هم دیگه خلط نشه. و ها کذا تسیر المرزعه، این زنی که داره شیر میده خودش جده ابناء رضیع میشه. این رضیع فردا بزرگ شد و بچه به دنیا آورد. مادر رضایی مادر آدم میشود جده، همونطوری که مادر مادر رضایی هم میشود جده، فرق نمیکنه. اگه انسان مادر رضایی مادر حقیقی آدم میشود جده آدم. حالا دیگه اینهاش دیگه عموم تنزیلاشی که بعد باید بررسی بکنیم که آیا مادر رضایی مادر رضایی هم میشود مادر بزرگ آدم. اگه عموم تنزیل رو بفهمیم اینها رو شامل میشه، یعنی مادر رضایی مادر رضایی هم ممکنه اینجوری هم بگیم تحریم حاصل میشه، ولی قدر متعقل اینجوری هست که مادر رضایی مادر آدم این میشود مادر آدم. میفرماین که و ها کذا تسیر المرزعه جدتن لابناء الرضیع، مرزعه جد ابناء رضیع هم میشود، و صاحب اللبنه جدتن لابناء الرضیع، صاحب لبن هم میشود جد ابناء رضیع، یعنی میشود پدر بزرگ رضایی. و همچنین ضابط کلیه ان کل عنوان نسبی من العناوین السبعه، هر عنوان نسبی که از عناوین سبعه باشه، همونایی که توضیح شده دادیم، المتقدمه اذا حصل مثله فررضا، یعنی پدر، مادر، دایی، خاله، دایی و خالی و عمه رو توضیح دادیم، خاله، خاله خاله معلوم نیست خاله باشه، خاله خواهر مادره، خواهر مادر، خواهر مادر بزرگ، خواهر مادر مادر بزرگ، اینجوری نیستش که خاله خاله حتما خاله آدم هم بشه، که توضیحات چه قبلا خدمتون دادیم. هر کدام از این عناوین سبعه متقدمی که هست اذا حصل مثله فی الرضا در مورد رضا هم محقق بشه، یکون و موجب للتحریم کل حاصل بالولاده، این مثل حاصل بالولاده حساب میشه. اما اذا لم يحصل بسببه احد تلك العناوين، ولی یکی از عناوین محقق نشد، فلا يكون موجبا لانتشار التحريم، موجب انتشار تحریم نمیشود الا فی الاستثناء الاتی، که تو شماره 4 بعدا خواستیم که میگیم که در واقع عرض کنم خدمت شما اولاد ابوالمرتضی یه روایتی داریم در خصوص این، برو بحثش بعدا میاد دیگه، الان توضیحش هم نمیدم، گیج نشید. باشه بعد یه مورد استثناء داریم الا فل استثناء الاتی، و این حصل به سببه عنوان خاص لو کان حاصلا بالولاده لکان ملازما مع احد تلک العناوین، اگرچه ممکنه این حالتی که الان ایجاد شده یه عنوان خاصی داشته باشه که اگر به ولاده بود ملازمه با یکی از او عناوین بود، ولی به خودی خودش جز عناوین سبعه نیست. مثال چی میزنن؟ اگر یک زنی بیاد دوتا برادر رو ازدواج بکنه، درست شد؟ شیر بده ببخشید، یک زنی دوتا برادر رو شیر بده، اینها برش حرام میشن. چرا؟ چون به خاطر که این زنه ام این دوتایه، درست شد؟ ولی عرض کنم خدمت شما، ببخشید مثال نیستش که دوتا برادر رو شیر بده، دوتا برادرن اصلا کلن از یک زن و شوهری دوتا برادرن، یه برادر بزرگ شده هیچ، این برادر کوچیکه الان شیر نداره، چون شیر نداره مادرش میدن به مرزعه، مرزعه این برادر کوچیکه رو شیر میده، درسته؟ خب مرزعه که برادر کوچیکه رو شیر داده به برادر کوچیکه محرمه، ولی به برادر بزرگه محرم نیست. یعنی چی؟ یعنی مادر رضایی خواهر شما یا برادر شما به شما محرم نیستن. چرا خواهر رضایی برادر محرم نیست؟ چون خواهر و برادری جزو عرض کنم، چون مادر خواهر مادر برادر بودن جزو عناوین محرمدار نیست. این که مادر برادر آدم محرمه یا به خاطریه که تو موارد نسبی مادر برادر انسان حد توی بحث نسب و ولادت یا مادر خود آدمه یا حداقل زن بابای آدمه، پس خودش دوتا عنوان داره در اونجا، یا عنوان مادر بودن خود آدمه، یعنی پدر و مادرمون با این برادره در پدر و مادر مشترکیم، اگه مشترک باشیم در پدر و مادر خب پس مادر برادر مادر خود منم هست، یعنی خودش یک عنوان مستقل داره مادر و برادر، یا نه از باب اینه که در مادر مشترک نیستیم ولی بالاخره در پدر که مشترکیم، پس او میشود زن پدر آدم و زن پدر آدم بر انسان حرامه. پس یا به خاطر مادر بودن یا به خاطر زن بابا بودن مادر برادر بر انسان محرمه، و الا مادر برادر یکی از او عناوین سبعه و امهات اخواتکم جزی دیگه از عناوین سبعه نیست که بخوایم مشکل رو حل کنیم، چون جزء عناوین سبعه نیست میگیم دیگه موجب محرمیت نمیشود، باید عنوان مستقل باشه. و الان این مادر رضایی برادر کوچک من نه منو شیر داده که مادر رضایی من باشه و بچه دیگه هم برای محرمیت نداریم، پس عناوین ملازمه با عناوین سبعه در موقع ولادت موجب، یعنی اگر نسبت نسبی بود این موجب تحریم نسبت به نسب رضایی نمی شود، باید نسبت مستقیم باشد، درست شد؟ پس مادر برادر بودن معیار اینجوری نیست، باید مادر صدق بکنه یا خواهر صدق بکنه یا برادر صدق بکنه، پس نسبت به زنی که اگر من با این زن شیرده عرض کنم خدمت شما چیز بود، یک بچه دیگه از یه شوهر دیگه ای داره، نسبت به بچه مادر اگر من از این مادره به دنیا آمده بودم، تمام بچه های دیگری که از این مادر به دنیا آمده بودن خواهر من می شدن و برادر من می شدن، صدق عنوان خواهر و برادر می کرد. خواهر و برادر یعنی اونهایی که از یک رحم به دنیا آمده باشن یا از یک صلب به دنیا آمده باشن، به هر چیزی که از رحم واحد یا از صلب واحد به وجود آمده باشن صدق عنوان خواهر و برادری می کنه. پس اگر من از صلب این زن مرد بودم یا از رحم این زن بودم، بقیه بچه هایی که از این رحم ناصادر می شدن و به وجود می آمدن یا از این صلب به وجود می آمدن خواهر برادر من بودن؟ بله. پس حالا هم نسبت به اینا عنوان خواهر برادره، پس لذا میگیم که اینجا اطلاق داره، لذا اگه این زن از شوهر دیگری هم بچه داره ولی از این زنه به دنیا آمده بچه خود زنه، اینا می شوند خواهر رضایی و برادر رضایی، همونطوری که همه اونایی که از صلب او مرده هم به دنیا آمده همش می شوند خواهر و برادر رضایی، با هم دیگه فرقی نمی کنن در اینجا. ولی برادری که توضیح دادیم، یعنی اگه برادر کوچک من شیر خورده باشه دیگه موجب استشاره تحریم نمی شود. پس اینجوری شد، اما اذا لم یحصل به سبب این شیر خوردن احد و تلکل عناوین خواهر و برادری نشد، فلا یکون و موجب الانتشار تحریم الا فی الاستثناء الاتی و ان حصل به سببه عنوان خاص، مثل عنوان مادر برادر بودن که لو کان کان حاصلم بالولاده، اگر مادر برادر بودن به خاطر ولادت بود، لکان ملازمن معهد تلکل عناوین، که یا مادر خودم بود یا زن بابام بود. کما لو ارزعد امرأتون احد اخوین فإنها تحرم علی لصورت لو ارزعد امرأتون احد اخوین، او یکی رو که شیر داده، فإنها تحرم علی لسیرورتها ام الله، مادری بچه‌ای که شیر داده، برادر کوچیکی که شیر داده مادرش میشه. ولا تحرم علی الاخ الاخر، ولی حرام بر برادر دیگر نمیشود. لأنها تسیر و بر رضاء ام اخی، چون با رضا میشود مادر برادر. وهیه یعنی عنوان مادر برادر، لیس من المحرمات، به عنوان ها فی باب نسب چیزی به عنوان مادر برادر نداریم. و انما تحرم و فیه، در باب نسب مادر و برادر حرام می شود. لکونه ها اما ام نسبیه، یا چون مادر نسبیه، یا اینکه زوجه ابه، یا به خاطر که زن بابایه. این نکته نداری رو بخونم. و المستند و فی ذلک، اما ان الرضا سبب لتحقق حرمت نکاح فی الجمله فهو من ضروریات الدین، بالای 100 تا 200 تا باید داره. و یدل علیه قوله تعالی حرمت علیکم، در آخر میگه امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه، اون مادرایی که شیرتون دادن و خواهرای از خواهر برادرای از رضایی شما. و قول الرسول الاکرم، حضرت رسولم روایت معروفه، یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، هر چه از نسب موجب حرمت میشود، از رضا هم موجب حرمت می شود. و قول صادق اهل البيت علیهم السلام، یحرم من الرضاء ما یحرم من القرابه، هذا ما ورد به نحو الضابط الکلی، و الا فالوارد في الموارد المتفرقه فوق حد الاحصاء، این خیلی زیاده. میماند این که ام رضی و صاحب لبن و اینا که هم روایت داره هم اطلاق شاملش میشه، ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.